أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر ومهين. توفیق شد که امشب در جمع شما عزیزان مؤمن شرف حضور داشته باشم در این مکان مقدس و تبریک عرض میکنم میلاد مبارک و مسعود حضرت علی اکبر علیه السلام، جوانمرد دلیر صحنه کربلا و روز جوان رو به همه شما عزیزان، به ویژه به جوانان عزیز حاضر در جلسه و همچنین تبریک عرض میکنم پیشاپیش عید معظم و مبارک نیمه شعبان، میلاد مبارک و مسعود حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی. امیدوارم که خدا توفیقی به ما عطا بفرماید و منتی بر ما بگذارد که ما در مسجد زمین سازی برای ظهور این امام بزرگوار به نحو مشخص سهم خودمون رو بتونیم ادا کنیم. لازم هست که این نکته رو وقتی که به نیمه شعبان نزدیک میشیم به خودم و به دوستان به خصوص جوان حاضر در جلسه یادآوری کنم که اشتباه فرهنگی در جامعه ما متاسفانه جا افتاده. اون هم اینه که ما گاهی اوقات بیشتر اینه که میگیم آقا شاید این جمعه بیاید، شاید این تلقی که حضرت جایی هستن می آیم، انگار ما ایستادیم دم در مسجد منتظریم که کسی بیاید. انتظار آمدن یه مقوله است، اما در مورد اینکه ما منتظر حضرتیم، ما منتظر آمدن ایشون نیستیم، ما منتظر ظهوریم. منتظر ظهور معناش اینه که ایشون بین ماست، برمیخیزن ظاهر میشن. بین منتظر ظهور تا منتظر آمدن خیلی فاصله است، چون اینا دو تاست. اگر ما گفتیم ما منتظر آمدنیم، ما بیعمل نیستیم جلوی در منتظر تا مهمان بیاید. اما اگر ما دانستیم که کسی بین ماست داره صحنه رو مدیریت میکنه و هدایت میکنه و دانستیم که برای اینکه مؤثرتر واقع بشویم باید بیشتر به اون کمک کنیم تا زمینه برای ظهور ایشون فراهم بشه، ما به یک حالت عملیاتی و به شکل اقدام عینی حرکتمون در میاد. امروز مؤمنینی در جامعهمون داریم که نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میگذارن، خیلی کارهای خوب میکنن. میگن که ببینید وارد سیاست نشید، بذارید خودش بیاد درست کنه. زیاد اینو از بعضیا میشنوید. حالا من اصلا اعتقادات دینی ندارم که هیچی، اما در مورد اونایی که اعتقادات دینی دارن میگن که اسلام رو در اجتماعیاتش، در سیاسیاتش رها کنید، خود حضرت میاد درست میکنه. بذار ما به نماز و روزه و حجمون و این حرفا درگیر باشیم. این اسلام، این مسلمانی رو درد هیچ چی نمیخوره، نه به درد خودش میخوره، نه به درد جامعه میخوره. اسلام یه کارکرد بیشتر نداره. مفسرین ما فرمودن کار کرده اسلام قسطه. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست باید بهش پرداخته بشه. این میکروفون کار کردش چیه؟ صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر، از طریق باندها و بلندگوها منتشر کنه و منعکس کنه. اگر این کار کرد رو نداشته باشه، این کار انجام نده، که میکروفون نیست. اسلام رو به چی میشناسیم؟ یعنی کجا میگی یه چیزی به نام اسلام جاری شده؟ مفسرین فرمودن به رعایت قرآن که اونجایی که قسط اقامه بشه. قسط یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هرچی هستش پرداخت بشه و سهم هر کس هرچی نبوده داره باید ازش پس گرفته بشه. اینی که فرمودن که انبیا مبعوث شدن برای اینکه لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست برخیزه همونجا قسط رو اقامه کنه، سهم بغل دستش رو بده. مردی سهم همسرش رو، همسری سهم شوهرش رو، هر دوشون سهم بچه‌شون رو، هر سهشون سهم همسایه‌شون رو، هر چهارتاشون سهم بقیه جامعه رو، هر پنجتاشون سهم حکومت رو، حکومت سهم اونا رو. خواست جامعه چی؟ قوام به قسط. عوام قیام به قسط، خواست عوام به قسط باشن. درد من روز اینه که خواست جامعه همون قوام به قسط نیستن. قسط یه قرآن بوده ظلم.
ظلم.
پس ظلم چیست؟ اینه که سهم هر کی هر چیزی بهش پرداخته نشه. و ظلم چیست؟ اینه که کسی بیش از سهمش برداشته باشه. اگر این اتفاق افتاد میشه قسط. از این روزی خدا فرموده در قرآن ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو دوست داره. اگر قرار قسط اقامه بشه ما مجبوریم درگیر اجتماعیات بشیم، مجبوریم پنجه در پنجه زورمداران و گردن کشان و بیش خاران بندازیم و با اونها در بیافتیم. کربلا به وجود میاد، عاشورا رقم میخوره، علی علیه السلام خانه نشین میشه، در محراب مسجد کوفه به شهادت میرسه، جنگ صفین و جنگ نهروان و جنگ جمل و غیرالذالک بهشون تحمیل میشه، امام حسن درگیر جنگ مدائن و قعود ساقات میشن و بعدن به شهادت میرسن، امام دوازدهم ما به غیبت کبرا میره. تمام این مسائل به خاطر یک نکته است که همه اینا مسئلهشون قسط بود، که هر چیز سر جای خودش، یعنی عدل، هر کی سهمش هر چی هست بهش پرداخته بشه، یعنی قسط. مسلمانی بی خاصیت که ما نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج بزنیم، کاری نداشته باشیم که دور و برمون ظلم گرفته، کسی داره ظالمی داره به مظلومی ظلم میکنه، حقشو میخوره، صدامون بالا نیومد، رگی گردن این بیرون نزد، دست به اقدام نبردیم، اون بقیه مسلمانمون هم زیر سوال. حالا با همسایه‌مون داره بهش ظلم میشه، اعضای خانواده‌مون داره بهش ظلم میشه، هموطنمون داره بهش ظلم میشه، یه بار مردم دیگه یه جای دیگه دنیا داره بهشون ظلم میشه. اونا به ظالم خصمن برای مظلوم اونا. این گونه باشید که ظالم رو خصمش باشید و مظلوم رو آقا یاورش. اینجوری فرمید دیگه. پس اینکه نوعی مسلمانی در جامعه ما جا افتاده، آقا بذاریم خودش بیاد. خودش بیاد که چی؟ این خودش بیاد یعنی چی؟ کرمی یعنی چی؟ یعنی حضرت یک نفری بیادن مشکلات ما رو حل کنن دیگه. پس قرآن چی فرموده؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا قومی در خودشون تغییر ایجاد نکنن ما در اونها تغییر ایجاد نمی‌کنیم. اینکه حضرت بیاین یک تنه مشکلات ما رو حل کنن، یعنی خدا حضرت رو بفرستن چون بیاد یک تنه در ما تغییر ایجاد کنه، ولی قبلش ما باید در خودمون تغییر ایجاد کرده باشیم. این میشه اسلام. اون تغییر، تغییر انفسی در خودمون و تغییر انفسی در محیط اجتماعی. در محیط اجتماعی نمیشه در مقابل ظلمی که جامعه صورت میگیره سکوت کرد. یا باید ابوذر بود، یا باید عمار بود، یا باید مالک بود. از این سه حالت خارج نیست. اگر از این سه حالت خارج باشه میشه اشعث بن قیس. یا مالک اون جلو داره میجنگه قاسم سلیمانی، یا ابوذری است که نسبت به بی‌عدالتی ها و نسبت به ظلم ها نیست به روی حکام، یا عماری است که باید جامعه رو روشن و شفاف کنه. لحظه ای که عمار به شهادت میرسه، حالا علی علیه السلام مجبور میکنن بگو مالک کرده. پس قسط مسئله ماست. امام ما که ظهور میفرماین امام قسط هستند. جهان چجوری پر از عدل و قسط میشه؟ این گونه که ایشون سهم هر کس هرچی هست رو و سهم هر کس هرچی نبوده رو مشخص میکنه. برای این منظور مراقب باشیم. اگر گفتیم بذاری خودش بیاد، این کلمه بذاری خودش بیاد حل کنه، این خیلی کلمه خبرناکیم. ایستادیم در قدر داریم برای حضرت شیری میدیم نیمه شعبانه، انشالله بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید از این امگل آسانه کی رقم زده؟ ما عزیزان جوان، هیچ پیامبری امکانی پیش نیامد براشون یه حکومت دینی شکل بدن 39 سال دیر بشن از جمعه نستانه. حتی سلیمان نبی که اون همه اراده ها هم براشون بود، میدید به سلیمان نبی حکومتشون خیلی باد در اختیارشون بود، خیلی اراده های الهی کمکشون بود. پدر ایشون داوود نبی، رسول جلیل القدر اسلام، ایشون حکومت دینی تشکیل دادن چند سال محدود در یک دوتا شهر محدود. چی میشه جمهوری اسلامی به وجود میاد؟ هیچ امام شیعی امکان حکومت دینی داشت 38 سال؟ یک امام ما حکومت کرد علی علیه السلام 4 سال و به شهادت رسوندنش. چی شده جمهوری اسلامی 38 سال دوام آورده؟
کار ما بوده،
کار خود حضرت. آنچه در لبنان در سر اصلا نسل رقم میزنه، آنچه در نیجریه شیخ زکزادی رقم زده، آنچه در یمن انصار الله یمن رقم زده، آنچه در بحرین شیخ عیسی قاسم رقم زده، آنچه در عراق آیت الله سیستانی رقم زده، این چیزی تو سوریه داره رقم میخوره. تمام این پیروزی ها فقط کار خود حضرت. چی شد شد انقلاب اسلامی؟ وقتی به غیبت کبرا رفت حضرت، دو تا از ائمه با شمشیر شهید شدن، نه تاشون با زهر شهید شدن، زمینه برای اینکه به امام دوازدهم در حیات مادی باشن فراهم نبود. دنبال این بودن ایشون رو در همون کودکی به شهادت برسونن. غیبت صغرا با هم غیبت کبرا، در غیبت کبرا حدود 61 نفر زعیم تا به امروز نهضت شیعه رو مدیریت کرده. ما الان در زمان نفر 61 حتی همین قوم شروع شد با امام بولبک، رسید به مجدداً قوم با نفر 57. یه دوره تو همین اصفهان بود زمان علامه مجلسی، اونجایی که انبیا امکان شکل‌دهی حکومت‌های چنینی نداشتن، ائمه چنین شرایطی براشون به وجود نمی‌آمد که این حکومت‌ها رو تشکیل بدن. چرا امروز رهبر مذهب انقلاب و امام راهل رضوان الله تعالی علیه این امکان رو دارن که چنین ساختار حکومتی رو رقم بزنن؟ یک عامل، حضرت لایه دایه با 61 زعیم بین این ملت‌ها کار کردن تا شده جمهوری اسلامی. یه نایبشون اینجا تو عراق یه جوری، تو لبنان یه جوری، توی سوریه یه جوری، توی یمن یه جوری، توی عربستان یه جوری، افغانستان یه جوری، نهضت رو در سراسر جهان اسلام کار می‌کنه جلو می‌ره. پس حضرت بین ماست، داره نهضت رو توی هزار سال شکل میده. این 30 سالی که شده جمهوری اسلامی شکوفا شده، از این به بعد هم بیشتر انشاءالله شکوفا میشه. و یادمون باشه ما برای همراهی با حضرت باید این نهضت رو جلو ببریم، نه اینکه بگیم بمونیم خودش بیاد مشکلات رو حل کنه. کدام پیامبر یک نفر تونست مشکلات حل کنه؟ کدام امام معصوم قرار بود خودش یک تنه مشکلات رو حل کنه؟ قرار ما امتحان بشیم ما انسان ها. از این رو در آستانه عید میلاد حضرت در نیمه شعبان وقتی به هم تبریک میگیم به هم یادآوری کنیم که ما منتظر ظهوریم و انشاءالله ظهور حضرت رقم بخوره و ملت عزیز و شریف ایران چشمشون به جمال نورانی حضرت منور بشه انشاءالله. ما در آستانه جشن بزرگ 12 جمهوری اسلامی هستیم، 12 جمهوری که 11 جمهوری رو قبلا شکل دادیم، 12 روز آینده قرار ما جمهوری 12 رو رقم بزنیم. برای جمهوری 12 جامعه ما امروز درگیر تب و تاب انتخابات هست و به همدلات این جشن بزرگ سیاسی همراه شده با جشن ها و اعیاد درون ماه شعبان. جوانان انقلابی ما که فردا روز جوان رو گرامی می‌دارند به یاد حضرت علی اکبر علیه السلام و گرامی می‌دارند یاد جوانان رشیدی که در قضایای دفاع از حرم حضرت جوان مردان ایستادگی کردند و به شهادت رسیدند، شهدای بین الملل اسلامی، چون شهدای دفاع مقدس که تصاویر بعضی از بزرگان اینجا هست توی این مسجد، اینها شهدای ملی بودند برای خرمشهر و آبادان و آزادی خرمشهر و آبادان و اسلام در درون مرزهای ملی به شهادت رسیدن. شهدایی که امروز در سوریه و جای دیگه به شهادت میرسن، شهدای مدافع حرم، شهدای بین‌الملل اسلامی هستن. حرکت جمهوری اسلامی دیگه درگیر مرزهای ملیش نیست. جوانان ما امروز در پهنه مناسبات بین‌الملل به شهادت میرسن، یعنی نهضت جنبه بین‌المللی و جهانی پیدا کرده. شنیدن در اصفهان یک فرد بی‌نزاکتی آمد و بعد از اینکه یک دوره غارت کرده بود بیت المال رو، حزب او که یک حزب لیبرال هست و مشروعیتی در درون نظام اسلامی نداره، نماینده طبقه 1-2 درصدی که بعضی از دوستان و همکارانش در دولت فعلی میرن تو مجلس میگن ما 600 میلیارد ثروت داریم، وقتی میگیم آقا 1% جامعه، چند درصد جامعه، چند نفر توی جامعه ما ثروت 700 میلیاردی دارن؟ شما میگید 1% جامعه 700 میلیاردی هم، خب جمعی 1% هم دیگه. میگن ما چرا جامعه رو به 1% و 99% و 2% و 98% و اینها تقسیم میکنید؟ اینجوری تقسیم میکنید. مردمی که 30 سال گذشته دوندگی کردن، زندگی کردن، سختی کشیدن، کار کردن، چقدر تونستن اندوخته داشته باشن؟ وزیری که 30 سال گذشته هیچی نداشته الان تو مجلس میگه 600 میلیارد داره، این وزیر چگونه به دست آورده؟ اگر از روزی که حقوق معلمان 2000 تومان بود که 30 سال پیش، از اون روز این 20 میلیون تومانی حقوق نجومی داشته تا الان جمعش میشه 5-6 میلیارد تومان. هیچی نخورده باشه و خونه نخریده باشه و هزینه نکرده باشه، اما 700 میلیارد از کجا؟ پس معلوم میشه تمام مدت وزارت و وکالت جیب مبارک جهتگیری وحدت تلاش‌های ما رو داشته. قسط اعمال نشده، سهم هر کس پرداخته نشده، چنگ و دندون زدن و پست و ملام‌ها رو گرفتن برای جیب خودمون و اطرافیانمون بوده. وقتی نگاه به زندگی رهبر معظم انقلاب می‌کنیم، پسر و دختر ایشون و عروس و داماد ایشون منع شده اند از فعالیت اقتصادی و هر سازگار اینجایی. چرا؟ چون بهشون گفته شده آقا کسی نمیده شما خودتون نبوغ دارید تو کار اقتصادی و صنعتی و اجتماعی و غیر و زبک. میگن چون دختر و پسر و عروس و داماد رهبری بودید این سازگار ایجاد شد. فرد به عنوان پسر یا دختر یا عروس یا داماد رهبری از آنچه که حتی حق خودش که به جامعه هست میگذره که تو جامعه بهش نگم تو از رانت رهبری استفاده کردی. اما وزیر در جامعه ما دخترش بلند میشه واردات میکنه، در پسابرجام بلند میشه از اسپانیا میاد اینجا با پدرش شرکت و مؤسسه میزنه محصولات برند وارد میکنه. بعد نماینده اون حزب میاد توی مناظره های انتخاباتی دفاع میکنه تا شغلش براش ایجاد شده. آیا اون امکانی که برای دختر وزیر هست توی ایجاد اون شغل برای بقیه هم هست؟ اگر نیست تو این قسط نیست. قسط یعنی این سهم برابر، فرصت برابر. این قرآن رو نگاه کنی از من یه سهم مفصلینه. اگر نیست از شما جمهوری اسلامی اجرا نمی کنی به عنوان وزیر وکیل چوچه داری چیزی دیگه که داری میکنی من نیست چیه؟ اینه که جوان این مملکت برای میشونده کروش برست میشه. نمیدونه چرا دور مقبره کروش و پاسارگاه تواف میکنه، چون دیده دور کعبه تواف میکنن نه به اونجا تواف میکنه. نمیدونه چرا سجده میذاره به سمت قبر کروش، دیده دور به سمت کعبه سجده میذاره نه اصلا سجده میده. تو این کار کردی باش، تو تصویری از دین بهش دادی که در اون تصویر قصد وجود ندارد. و وقتی به شما درس بدن آمدن محاکمتون کنن، شدید ذخیره های انقلاب. این ویژه خالی ها، این رانت خالی ها، این مناسبات غلط در سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی بود که مردم رو به انقلاب کشوند. مردم امامی رو دیدن که در 80 سالگی وارد این مملکت شد، 10 سال این مملکت رو مدیریت و تو جنگ هدایت و فرماندهی کرد، در 90 سالگی وقتی از دنیا میرفت فرمود قادری شاد و زمینی آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص می‌شد. حسینیه جماران کارگری بود، هر زمان بود. اما امروز چی؟ آیا وزیر و وکیل ما همونجوری عمل کرده؟ امروز رهبر انقلاب اسلامی امام امروز جامعه اتفاقی که مهمونهای جهانی و بین المللی میان رایشون دیدار بکنن یه اتفاق ساده موکه میکنن. دیدید توی تلویزیون یه مبل ساده است، این طرف رهبری میشه، اون طرف مهمون خارجی، پرچم ایران، عکس امام راحل. 430 بار این تکرار شده، همین تصویری که میبینید. یعنی 430 تن از رهبران دنیا، شاهان، نخست وزیرها، رئیس جمهورها، رهبران سیاسی، سه تا در کل سازمان ملل آمدن دیدن ایشون در یک اتاق کوچکی. این مقدار بیشتر واقعا تعرض از اون پنجره بالایی میرن عکس میگیرن. وحشت میکنه مقام خارجی که ببینه اتاق کار و دفتر رهبر این مملکت که دنیا رو می‌لرزونه چقدر ساده است و تابع دولت جمهوری اسلامی وزیر 700 میلیارد بزن خونه ها همه میلیاردی چطور میشه درد محروم این رو چشید؟ روزی رئیس جمهور ما میگفت که ببینید دستاوردهای برجام رو ما دیدیم وزیری دخترش اونجوری برند میاره دختر برادرش رو تو فلان دختر برادرش رو تو فلان بانک آمریکایی توی کجا کار میکنه پسر فلان وزیر تو کجا دیدیم بابا وقتی پسر و دختر وزیرها و مسئولین طرز اول دولت ما همه تو آمریکا و کانادا و انگلیسن به بهانه تحصیل دارن کار میکنن این امتیاز برای دیگران هم وجود نداره آیا چنین دولتی مرگ بر آمریکا میگه مرگ بر انگلیس میگه این انقدر به آمریکا و انگلیس و کانادا اعتماد داره بچه‌ش اونجا زندگی میکنه کار میکنه تحصیلش که کشکه کدوم تخصصی که اونجا میگیرن به درد جامعه ما خورده که تو دانشگاه خودمون نباشه اما رئیس جمهور ما به ما میگفت نمیبینیم حالا امروز رئیس جمهور ما رفته یه جایی متاسفانه و دیده اونی رو که ما میدیدیم که ایشون نمیدید ایشون میگفت ببینید دستاوردهای برجام رو یک دختر وزیر راحت میتونه بره قاچاق کنه کالا بیاره این پسا برجامه خب دیدید شما دیدید به ما گفتید ببینید چه خوب بوده فقط برای این برای شما خوب بوده اما امروز چی شد؟ امروز رئیس جمهور ما رفته استان گلستان معدنی که منفجر شده 20 نفر اونجا جنازه هاشون بیرون آمده تعداد 15 نفر دیگه هنوز جنازه هاشون پیدا نشده مردم اونجا هستن در مادرهای که بیمه که نبودن اینا یک مش مردم مستضعف فیلم هایی که امروز منتشر شده بسیار بسیار تکان دهنده است مردم رئیس جمهور ما رو وو کردن به ماشین رئیس جمهور ما سنگ زدن از سر و کول ماشین رئیس جمهور ما بالا رفتن و مشت زدن رئیس جمهور ما رو میخواستن در واقع له کنن با سختی محافظینش کشیدن از زیر دست و پا ماشین رو فرار کردن این کلیپ هایی که پخش شده امروز برگزار خیلی بده اما دست عبرته دیدی جناب آقای رئیس جمهور حالا تو عینک بزن ببین حالا پسا برجام رو ببین ببین و دل با پس شو اینا مردمی هن که به تو رای میگن و رای دادن این مردمی هن که تو وقتی که شما رو تهران رانندگی میکردن راننده ها میبردن تونت تو برنجف رو میبردن اتوبان های شیک تهران ماشین های بالای 500-600 میلیون تومانی پرشه های 1 میلیارد تومانی جوانانی که کلوچه ماشینشون رو کشیدن خانم جوانی که روسریشو برداشته با هزار جور رنگ و آرایش موهاش سگی که تو بدنشه با 200 کیلومتر در ساعت سرعت میره فضای امنی که براش ایجاد کرده شهدای مدافع حرم درمش دست دست میبره و گفتی همه مملکت میره همه مردم پرشه سوار میشن همه مردم به جامو نمیخوان همه مردم سگ به بغلشونه ببینید مردم چه احساس آرامشی دارن ببینید مردم چطوری راحت زندگی میکنن ببینید جوانا چقدر شادن رهبر مملکت آمد فرمود من مثل همون جوان و همون مرد بیکاری که وقتی برمیگرده خونه شرمنده خانوادشه که بیکار نتونسته پولی نونی در بیاره من هم با اونها و همراه اونها شدم اما شما میگید چرا رهبر این حرف رو میزنه ما که داریم خیابان شماره تهران هر چی میبینیم شادی و نشاطه هر چی میبینیم کاخ هاست هر چی میبینیم بناهای عظیمه هر چی میبینیم بفور نعمته هر چی میبینیم ماشین خارجیه رفتی یک بار دوست عزیز اونجایی که باید میرفتی و دیدی که مردم با سنگ رو باید این تصابق جا متاسفم باقید این فیلمان که این دوست شبکه اجتماعی منتشر شده ما دوست نداشتیم در مورد رئیس جمهور حکومت اسلامی چنین اتفاقاتی بیفته اما عبرتی است که اگر کسی در حکومت اسلامی بر مسندی تکیه زد و دنبال اقامه قسط نبود و ویژه خوارها رو در پیشهای نجومی باهاشون برخورد نکرد خدا میبرش جایی که مردمی که با دست خالی نگاه به محافظ و غیر محافظ نمی کنن و از در و دیوار ماشین رئیس جمهور مملکت بالا میرن، برای اونا برجام و جانکری و عراقچی و تخت روانچی و ظریف و هلگاشتیت و هتل کوبرگ و این واژه ها هیچ معنی نداره. وقتی وزیری 700 میلیارد ثروت داره تو خونه چند ده میلیارد میشینه، میاد ببینی که یه خونه ساده رو دارن با بدبختی و ازدواج و فرض و پول بهش میدن، میگه این مسکنه که برای میسازی این مزخرفه. ما هم دوست داریم همه مردم 700 میلیارد ثروت داشته باشن، خونه 10 میلیارد داشته باشن، خونه غیر مزخرف برای مردم بسازید. اما منتظر بودید که خدا بیاد این کار معیار اینکه دین در جامعه پیاده شده باشه قصد سهم هر کس نشرجی از فرداخته باشه. اما اگر 38 سال بعد از انقلاب اسلامی برخی در شمال تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و تبریز خانه های آنچنانی، زندگی های آنچنانی، درآمد های آنچنانی دارن و باز در درون جامعه ما مردمی به دون شبشون محتاجن و با 45,000 تومان هدفمندی و آرام زندگی میکنن، این فاصله فقیر و غنی که به وجود آمده معلوم میشه که شما محقق نکردید. ما در آخرت مسئولیم، ما توهین کردیم به قرآن عظیم، ما جفا کردیم به ائمه معصوم خودمون، ما به مقام ولایت که هر روز بابت این قضایا حسودیش میکنه و تذکر میده پشت کردیم. چنین ملتی خدا ازش موقع میگیره این نعمت رو. تبدیل شدن کشوری مثل ایران به سوریه با 310,000 کشته توی 70-80 ماه، تبدیل شدن ایران به یمن، تبدیل شدن ایران به عراق، تبدیل شدن ایران به افغانستان به تار مویی بنده، اون تار مو هم دیگه که جنایتش تو خدا برداره انجام میده. قدر ولی رو ندونید، اون برا سر جامعه میاد که دوره بعد از حضرت امیر جای دیگه اومد. وقتی ما میگیم ما روز جوان گرامی میداریم، شهید مدافع حرم رو گرامی میداریم، بعد طرف بلند میشه میگه اینجا تو اصفهان میشینه توهین میکنه به شهید مدافع حرم، توهین میکنه به اقدامات و اعمالی که اونجا انجام شده، آنچه وظیفه‌شون بوده در مذاکرات هسته‌ای باختن رفته، دشمن به ایمیل های اینا هم پاسخ نمیده، میگن که برای اینکه برجام پیاده میشده بعد حقوق بشر اجرا میشده. یعنی چی؟ بهایی رو نباید کار میداشتیم، خب دختر فلانی میفرستیم بره عکس یادگاری بگیره. کار دوم انجام بدیم چیه؟ سند 2003 یونسکو 23 رو اجرا کنید تو کشور. ما 4 ماه داریم حرص میخوریم تا امروز که رهبر معظم انقلاب محکم ایستاد در مقابل سند 23. امام برای کاپیتولاسیون سیاسی آمریکایی‌ها تو ایران داد زد و تبدیل شد 15 سال. فکر نمی‌کردیم 38 سال بعد از انقلاب کاپیتولاسیون فرهنگی و خانوادگی و هنری و تربیتی و امور زنان رو در جامعه هم می‌کنیم. میخواید مسائل پسا برجام مشخص بشه به منابع مالی برسه؟ آقا قرار بوده ما هسته ای رو توی کفه ترازو بذاریم بدیم تحمیل ها توی کفه ترازو رفت بشه، حالا هسته ای رو دادیم رفته، یه چیزی رو امضا کردیم، این کفه ترازو خالیه، این چرا چیزی رو توی کفه ترازو نمیذاریم؟ میگن موشکات رو بدید، حقوق بشر رو هم رعایت کنید، میگن حقوق بشر چیه؟ این قضایای 23 رو تصویب کنید اجرا کنید. به تعبیر رهبری که امروز در دیدار معلمان عزیز فرمود 20 سر صدا 20 رو آوردن دارن تصویب میکنن و 20 سر صدا اجراش رو شروع کردن. چرا؟ چون آمریکا گفته میخواید تحریم رو بردارم اینو باید اجرا کنید. من نمیفهمم آموزش و پرورش، امور زنان، خانواده، قراردادهای نفتی IPC، FATF، ساختار نظام مالی در حوزه مقابل با تروریسم، سیستم موشکی، اینا چه ربطی به برجام داره؟ هسته ای رو میخواستی؟ دادیم رفت. ما به ازاش قرار تو تحریم ها برداشته بشه. بلد نبودید تحریم ها رو بردارید؟ یه یوترمه. چرا دولت قبلی نمیتونست تحریم ها رو برداره؟ چون آمریکا میگفت من از یوتر کوتا نمیام. یه دور برگردون مالیه. بهش میگن یوترم، دور برگردون. آمریکا در مسائل نظام مالی ما رو دچار این دوربرگردون کرده بود. یه توضیح سیستمیه بدم دوستان جوان بدونن که چون آینده شما تو در 20 سال آینده گیره ای همونجوری که ما دست سازمان ملل باید بریم تو نیویورک آمریکا نمیتونه بگه ایران دشمن من هر قدر بیاد نیویورک شما داریم پول سازمان ملل میدیم ما عضو سازمان ملل آمریکا نمیتونه ما رو راه نده توی خاک خودش به خاطر نیویورک همچنین آمریکا نمیتونه بگه شما با دلار کار نکنید دلار پول آمریکا چون در پیمان برتون بود چه 50 سال پیش تصویب شد که پول بین‌المللی اساس پول دنیا دلار آمریکا باشه پس آمریکا نمیتونه بگه شما با دلار من کار نکنید همه دنیا مستقیم با دلار آمریکا کار میکنن غیر از کشورهایی که آمریکا باشون مشکل داره مثل ایران آمریکا سال 1959 دو سال بعد از انقلاب 36 سال پیش وقتی ما رو تحریک کرد آمد گفت خب ایران با دلار کار نکنه مستقیم یعنی مستقیم با دلار بده بستن بشه چیکار کنیم آمریکا گفت دور برگردیم یوتا چیکار کنیم گفت ایرانی ها وقتی میخوان معامله کنن تو دنیا مستقیم دلار رو نگیرن اون کشوری که میخواد با ایران معامله کنه پول خودش رو بده تو بانک آمریکایی که تو کشور دیگه هست دلار بگیره تو این چرخه این خرید و فروش آلمان میخواد با ما نفت از ما نفت بخره آلمان آلمان باید بره یورو رو بده توی بانک آمریکایی که شعبه داره در کشور آلمان دلار آمریکا بگیره این دلار رو بده به ایران نفت رو از ایران بگیره به این میگن دور برگردون یوتیرن یعنی به جای کار مستقیم این میره دور میزنه نیاز 1359 که عراق معامله کرد آمریکا این قانون رو اجرا کرد بر ما غیر قانونی ما تو دنیا دلار رو دور میزنیم خب 59 تا 1987 8 سال پیش بعد 20 خورده سال اوباما که اومد سر کار این دور برگردون رو برداشت چیکار کرد؟ گفت ایران دیگه نمیتونه دور بزنه دلار رو خب چه اتفاقی افتاد؟ ما نفت میفروختیم تون شما باید نفت میگرفتیم میرفتیم تو چمدون اول دوره اوباما 8 سال پیش با چمدون میذاشتیم تو هواپا میبردیم ایران که بگن آقا چمدونی پولم میومد رازش این بود خب آقایون منم گفتن که دیدید دارن با چمدون پول میارن خب ما الان میریم مذاکره میکنیم چمدونی دیگه پول نمیاریم خب چیکار کنیم چیکار میکنیم کی گفت ما سود 20 درصد میخوایم 3.7 تا اون درصد باشه کی گفت 10000 سانتریفیوژ 5600 تا خب باشه هسته ای رو دادیم رفت این دور برگردون دوباره باید ابقا میشد که ما بتونیم دور بزنیم یه کلن دور برگردون رو برش میداشتن میگفتن ایران هم مثل بقیه دنیا مستقیم با دلار کار کنه هیچ کدومی رو داری اتفاق نیفتاد آقای سریف رئیس بانک مرکزی پارسال برن شد رفت توی آمریکا جشنواره روابط خارجی آمریکا گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاد رئیس جمهور ما وزیر خارجه ما معاون وزیر خارجه ما آقای عراقچی نمیدانستن که این دور برگردون اگر مسئلش حل نشه هیچ جوری موقع دنیا نمیتونی کار کنیم دولت قبلی میگفت آقا من هسته ای رو نمیدم چون شما زیر بار این نمیدید که دوباره یوتیوب را ابقا کنید مذاکرات به بنبست میرسید یا ما مستقیم با دلار کار کنیم مثل قبل از تحریم ها سال 59 یا مثل قبلا اجازه داده بشه که ایران دور بزنه دلار رو آمریکا بگه هیچ کدوم بشه اینا هم گفتن خب ما جلوتر نمیدیم هسته ای الان هسته ای رو دادیم هیچ کدوم این دو تا هم اتفاق نیفتاده امیدوارم روز جمعه در مناظره اقتصادی کلمه یوتر و دور برگردون رو در مناظره از زبان مسئولین بشنوید چون مناظره این هفته اقتصادیه و بگن که چجوری این تحریم ها برداشته شد هیچ اتفاق نیفتاده دوستان رفتن در مذاکرات هسته‌ای آنچه را که داشتیم به قول یک مجله آمریکایی هفته پیش نوشته که ایرانی‌ها انرژی هسته‌ایشون رو پورتفولیوهای خارجی ببینند انرژی هسته‌ای رو پورتفولیوهای خارجی ببینند نیویورک ریویو مجله نیویورک ریویو فرضش نوشته که ایرانی‌ها انرژی هسته‌ایشون رو پورتفولیوهای خارجی ببینند ببینید ما نگفتیم خب آقای کرباسچی میاد توی اصفهان دیگه چه همونطوری که آقای ظریف در مذاکرات هسته‌ای توانست برد برد رو برم بزنه از من برد 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 رو یه جور دیگه میگم میگم برد برد در اون برد برد حالا باید در برجام دو چی واسه ما برشون توی سوریه دولت باید بره مذاکره کنه. آقای کرباسچی هسته ای مال خودمون بود داریم رفت سوریه، مال دیگران هم بریم بره بتون دست آقای ظریف ببرم تو دستی تقدیم داعش کنه، تقدیم ترکیه و عربستان کنه. ما چند هزار تا شهید اونجا بودیم از جوانه خودمون خواسته بخونه اینا این چهار تا شهید هسته ای که اینجا عکسش آویزون شده، شهریاری و احمدی روشن و بچه های دیگه، از این خجالت نکشیدید حاصل خود اینا رو بردید گذاشتید روی میز؟ اما مذاکرات هسته‌ای رو خیلی قوی انجام دادیم. یه چیز گرانبهای به نام هسته‌ای داشتیم، از ما میخواستن بگیرنش، حاضر بودن با ما مذاکره کنن. بعد که گرفتنش خود آقای ظریف و آقای عراقچی گفتن به ایمیل های ما هم جان کری پاسخ نمیده. جان کری و اوباما رفتن، الان ترامپ و تیلرسون آمدن. این تیلرسون وزیر خارجه فعلی آمریکا اصلا آقای ظریف ما رو قبول نداره. حالا اون جان کری می‌خواست دور بگیره و بهار از آقای ظریف بگیره، گویا آقای ظریف رو بغل می‌کرد. شما در طول 4 ماهی که دولت ترامپ سر کار آمده دیدید آقای ظریف و آقای تیلرسون رو هم بشینن بخندن؟ منجمد شده صورت آقای عراقچی و آقای ظریف. آقای شاهکار بود، بله. دیدید چه جوری بدون بسیار مذاکرش آقای کرباسچی یه چیزی جوانهای ما ایجاد کرده بودن به نام هسته‌ای، چون آمریکا میخواست بگیرش مذاکرات هسته‌ای دیپلماسی خوب نشون داده شد. حالا اون میگه موشکاتون رو بدید، الان آمریکا حاضر با ما مذاکره کنه سر قضیه موشکا. آقای ظریف رو قبول داره تا موشکا رو بگیره. سر قضیه سوریه حاضر با ما مذاکره کنه تا قطعی کنه که قاسم سلیمانی از اونجا بیاد بیرون. بعد که سوریه رو دادیم رفت، موشکا رو هم دادیم رفت، بیستی رو هم اجرا کردیم تو شورای عالی انقلاب فرهنگی و اجراش کردیم تو آموزش و پرورش امور زنان و جای دیگه، آمریکا تو این زمینه هم دیگه به ایمیلاتون جواب نمیده. او یه طرفه از ما میگیره، هیچی به ما نمیده. درست شد؟ آقای کرباسچی، حزب شما خودتون گفتید حزب لیبرال دموکرات دیگه. آقای حسین مرعشی سخنگوی حزب شما گفت شما حزب لیبرال دموکرات مسلمانی. چرا شما مشروعیت ندارید؟ چون امام فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. مردم لیبرالیسم چه پدیده منحوسی است و لیبرال ها چه افراد نجسی هستند که امام محکم ایستاد میگفت تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. چرا؟ لیبرالیسم اینه: حرام، واجب. بعضی اعمال رو نباید انجام بدیم، حرامه تو اسلام، یهود و مسیحیت. بعضی اعمال واجب انجام بدیم در اسلام و یهود و مسیحیت. یه سری اعمال هست که مکروهه، یه سری اعمال هم هست که مستحبه، یه اعمالی هم هست انجام بدیم انجام ندیم نه ثوابی داره نه عقابی، مباح. اگر کسی گفت آقا هیچی مکروه نیست مباح، برش کن. هیچی مستحب نیست مباح، برش کن انجام بده. هیچی حرام نیست، برش کن انجام بده. کی گفته فلان چیز حرامه؟ هیچی واجب نیست، انجام بده. به این میگن اباحیگر، همه چیز رو مباح میدونه. این اباحیگری یعنی لیبرالیسم. لیبرال کسی است که میگن آزادی دیگه، آزادی خواه. منظور از آزادی چیه؟ آزادی از حرام و حلال و مکروه و مستحب، همه چیز رو مباح گرفتن. امام میدونست که لیبرال ها حاکم بشن اساس شریعت از دست میره. در این کارو نکن اون کارو کن حرام حلاله. مقام از اولی میدونه که اگر لیبرالیسم جاری شد جامعه نابود میشه. بذار امام فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. و این بود که شما دیدید جریانی که آقای کرباسچی ازش آمده بیرون وقتی اعلام میکنه که ما لیبرال دموکرات مسلمانی، خیلی از بزرگان میگن اینا مشروعیتشون از بین رفت. آقای رئیس جمهور ما در اون موشکی آمد مناظره دوزنیش گفت رو بدنه موشک‌ها می‌ریزن اسرائیل باید محو بشه تا برجام اجرا نشه. آقای رئیس جمهور ما رفتیم معامله هسته‌ای کردیم، هسته‌ای رو دادیم برای اون تحریم‌ها رفع بشه. آیا گفته شده بود در 25 سال آینده یه هسته‌ای نداشته باشید؟ در 25 سال آینده موشکی تونم نداشته باشید؟
این همون چیزیه که مخفیه تالار رو نکردی دست بسته ای؟ یعنی مملکت رو دادی دست دشمن برای اون یه چیز دیگه رو حل کنی که حل نکردی یعنی هیتلر رو آمدی میگه موشک امتحان نکنی باز آمریکا هر روز خودش موشک امتحان میکنه انگلیس خودش موشک امتحان میکنه ما زیر کوههای زاگرس و کوههای البرز شهرهای موشکی که داریم اگه دشمن به مملکت حمله نمیکنه به خاطر اینکه از اینا میترسه اینا که بومیه تمامش رو خود جوانای مملکت ساختن از بیرون مرزا نیاوردید شما چیکار کردی آقای روحانی یه میشه تو تلویزیون دیگه چرا اون بدنه این موشک اینو نوشتن اون که نوشتن چیه اون یه روزی امام راهی فرمود اسرائیل باید از روی زمین محو بشه جمله مال امامه شما امام رو تو دولتتون که در واقع کلا گذاشتید کنار امامی که تو دولت شما سانسور شده نیروهای انقلاب چیزی نداشتی که تو بدنه موشک هم شما رو تلفا بنویسن بعد یه ذره میریم جلوتر نقام مزار افتاری مگر پارسال نفرمود این رژیم مرموز و سهیلیستی 25 سال دیگر رو بنویگیره پس شما دارید میگید که مقام مزار افتاری نباید این جمله رو بگید چه خود ما رو موشک بنویسیم که ننویسیم رژیم سهیلیستی میداند که امام اینو فرموده و میداند که رهبر مزار انقلاب فرموده که رژیم سهیلیستی 25 سال دیگر رو نمیبینه و میداند که نیروهای انقلاب توی 25 سال آینده رژیم سهیلیستی رو با قوه الهی برخواهند چید
و بزرگان دیگه
صراحتا میفرمایند نه یه بار نه دو بار بعدشون ده بار در یک سال هر مسئولی میره دیدنشون میگن آقا سیستم ربوی سفره مردم آمده به ربا شده ربا رو بزدارید از 130 کیلومتر پایین تهران حرف مراجع نمیره تو درون خونه مسئولین دولت جمهوری اسلامی و توی دفتر کار مسئول بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در رئیس جمهور مملکت دردمون رو کی بریم بگیم؟ زمان ناصرالدین شاه فتوای مرجع از نجف میرسید به خونه ناصرالدین شاه تاثیرش رو میذاره امروز حربه علمای دین رو فقه شیعه رو ناکارآمد میکنن مدیران زری که نشون بدن دین دیگه کارآمد نیست نه فقط امام راهب رو سانسور میکنن قرآن رو سانسور میکنن مرجع تقلید یقش رو چاک میکنه گریه میکنه سر دست خارجش میگه آقا لا تأکل ربا ربا نخوری جنگ با خداست داره معیشت مردم مسلمان ایران رو نابود میکنه بعد چیکار میکنن دوستان ما؟ خودشون که اصلا محل نمیذارن رئیس جمهور که اصلا تغییر نمیگیره آقای جهانگیری که رئیس ستاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی است که باید ربار بزداره که اصلا تغییر نمیگیره وزیر اقتصاد که اصلا عوض نمیشه رئیس بانک مرکزی که اصلا استعفا نمیده یه آدم دوستانی بانک رو بفرستن جواب مراجع رو بده دیگه مراجع نظام تبلیغ تحت تاثیر القاعات عوامه عوام رفتن به مراجع القاعاتی کردن مراجع تحت تاثیر القاعات دادن فتوا دادن میپذیرید مرجعی که 4600 جلسه در 40 سال تفسیر قرآن گفته شده 70 جلد و درک و فهم آنچه در اون تفسیر معظم تسنیم آمده 40-50 سال طول میکشه او تحت تاثیر القاعات عوامه 38 سال بعد از انقلاب اسلامی دوباره باید بیان از موضع دین و از موضع مرجعیت دفاع کنیم تا اینکه امروز 17/2/1396 رهبر مملکت در دیدار معلم‌ها بفرماید که چرا برای شما توی مخفیانه بیستی رو آوردی تصویب کردید و مخفیانه دارید اجراش بکنید که من مجبور بشم وارد بشم یعنی کار میکنید امام مسلمین هاشو بذاره وسط برخورد کنه به اینکه امروز فرمودیش اینکه اینجا جمهوری اسلامیه یعنی اون حرفای مزخرفی که یونسکو گفته اینجا هم نداره پیاده بشه خدا رو شکر که نعمت ولایت و نعمت ولایت فقیه و نعمت انسانهایی با قلبهای قوی مثل حضرت روح‌الله و حضرت سید علی سایشون بر سر این ملت هست و الله اگر دست شماها بود چه بلایی سر اسلام و مسلمین و مردم می آوردید که پهلوی هم نمی آورده بود حربه شیعه رو که فتوای مرجع تقلید شرق رو ناکارآمد می کنیم نشون می دیم جامعه در یک سال 95 61 بار مرجع شیعه میاد گریه میکنه فریاد میزنه آقا زندگی مردم ها رو ربا شد او برای خودش داد میزنه اون دین تاخچه‌ای رو قبول نداره اون دین لوکس و شیک تزیینی رو نمیده اون جز دینی رو داره سقف میزنه که درد مردمه زندگی مردمه نجات معیشت مردم به اون حکم فساد داره باست زمان شیعه گریه میکنه سر دست خارجش بعد طرف میاد بیرون رفته درس در ربا خونده توی آمریکا آمده که امام میفرمود ما از دست تربیت یافتگان شر و غرب نجات پیدا نمی‌کنیم ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم اما از دست تربیت یافتگان شر و غرب بعید حالا حالا نجات پیدا کنیم دیدی امام دیدی همین هم داریم دیدیم امام روی موشکا سانسور کن نمیدید هر از اون امام معذب رهبری هم نزا تلویزیون پخش کنه که گفته اسرائیل 25 سال هم داره نمیگیره همایش برش قرارداد نکن اگر دانشجویی بلند شد گفت این جمله مامان مثلا رهبری به چهار تا کارشناس به دانشگاه صحبت کنن دانشگاه میره برخورد میکنه هر قدر همچین مواردی رو همایش برش بذاره تو دانشگاه هیچ مامان مثلا رهبری به سانسور کنی قرآن هم به سانسور کنی نیست به کلمه لا تأکل ربا مردم ربا نخورید عجیبی خب قرآن هم به سانسور کنی این چه مسلمانیه که ما داریم؟ این چه جور جمهوری اسلامیه؟ چرا تو هر چیزی نماینده رهبری باید بیاد خودش ورود کنه؟ مثل امروز که فرق بود، چرا این کارو میکنید که من مجبور شم وارد بشم؟ چون فرق من گرایه دارم از شورای لیبرال فرهنگی. مشروعیت شما در صندلی هایی که دارون تکیه زدید به خاطر حکم مرجعیت شیعه است. مشروعیت شما به خاطر اینکه این مردم جواناشون رو به خاطر اسلام فرستادن شهید شد. مشروعیت شما به خاطر اینه که خونی که از این جوان ریخته شد وصیت‌نامه هاشون رو ببینید یک جمله در همش ثابته. اون جمله هم اینه که ولی فقیه رو تنها نذارید، اسلام رو پیاده کنید، برای زمین سازی سقوط تلاش کنید. اینا نرفتن برای دنیا و برای مافیهاش. این درد ماست. موشک رو امتحان نکنید. به کوری چشم لیبرال ها توی مملکت و توی رژیم صهیونیستی و توی ایالات متحده از روز جمعه گفتیم این شرکت های پوشک سازی این قضیه نابودی اسرائیلی موشک رو روی پوشک ها هم ثبت کرد. به کوری چشم رو امتحان
کنید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خامنه ای احبر، مرد بر ضد ولایت فقیه، درود بر فرزندگان اسلام، سلام بر شهیدان، مرد بر آمریکا، مرد بر انگلیس، مرد بر منافقین و کفار، مرد بر اسرائیل.
خب از طریق رفت موشکی هم جمع کردیم، موشکی رو جمع کردن، تعدیلش کردن، کوچیکش کردن. حالا از اون موشکی اومدم پیش من گفتم آقا جان ما می‌خوایم اینجوری مجلس تعصب کنیم. گفتم آقا زشت شما هم متخصص موشکی هستید، تصویراتون گرفته میشه، خلی میشه متخصص موشکی ما کیا بودن. دشمن همینجوری هم که دوباره ترور میکنه. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفتم زشت شما رو تعصب کنید. بعد بگید شما بدید من میرم در صفات خود میرم مصدر، خودم میرم مصادره میکنم. آخر 94 مصادره کردم که آقا موشکی رو دولت داره جمع میکنه، بطلات دروغی رئیس جمهور میگه ما خیلی رو موشکی برداختیم، هر چیز کار میشه ما رو دولت قبل میکنه. بهار پارسال تو اردیبهشت همین موقع سال قبل وزیر دفاع از من شکایت کرد وزارت دفاع. رفتم دادگاه چی گفت موشکی جمع؟ نگفته بودن که اینجوری ها، نگفته بودن که نشبه بازی در دروغه. شفاعتشون این بود، این مطلبی که سیستم رو جمع کردیم طبقه‌بندی امنیتی داشته، محرمانه بوده، چرا فرانه رفته گفته؟ هسته رو جمع کردن هیچ، موشکی هم بی سر و صدا جمع کردن. بعد نمیگن فرانه دروغ گفته، نشر اخبار زیب کرده، میگه این واقعیت داشته اما خبرش محرمانه بوده، چرا گفتید؟ بخواستی عرض کردم آقای وزیر قبل از من تو مجلس اینا این سر و پرسری بود، قبل از ایشون فلان نمانده تهران آقای دکتر طلا گفته، قبل از ایشون نمانده فلان شهر دیگه گفته، من داشت اونا زریب نداره پنجه بگم گرد پیدا میکنه. حتی بینم وضع بوجه که رو سایت مجلس پریشوی مجلس از سال 92, 93, 94 ببینید ترسگاه بوجه موشکی در وزارت دفاع تو بوجه کشور چقدر آده پایین جنگ کرد. از هفته ای جمع شد، موشکی هم جمع شد. البته رئیس جمهور بهم میگه ما این همه موشک ها زمان شما ساخته نشده، موشک ها قبلا ساخته شده، شما داره تحلیلش میکنید. مثل قضیه کاری که سپاه انجام میده، میسازه، دولت میره علاوه بر برکت الله افتتاح میکنه. این که 1600 نفر احساس کردن چقدر رئیس جمهور شدن راحت رفتن ثبت نام کردن رئیس جمهور بشن، 1600 نفر نه اصلا راحته. سپاه میره ستاره خلیج فارس رو میسازه، تأسیساتی که بریم اونجا بنزین رو دیگه در واقع بسازیم، آماده کنیم و پالایش کنیم. رئیس جمهور ما میره یک دوران پولش رو استفاده نمیده، برای چی یه ذره علاوه کرده. پارت چند پارت جنوبی رو دو سال گذشته رفته اقتدار کرده، اونا رو هم که پولش نداده به استفاده. جاده گرمسار به قم رو هم که رفته اقتدار کرده پولش که ندادیم. راهن گلستان هم گنبد به کجا رفت؟ وقتی اعتراض کردی پول چی ندادی؟ کمربندی جنوب تهران هم پول کدومو دادی؟ بعد هر روز میان نظامی ها چرا دخالت میکنن در اقتصاد؟ آقا این مسئله رو که ارتش و سپاه میان در اقتصاد کار کنن کمک کنن تو تحریم، این طرح آقای هاشمی بود سال 1367 تو دولت اول ایشون. بعد بوده تو دولت شما بود. آمد گفتن ارتش من هوا داره، چرا باشه که بان ارتش خط هوای ساحل را بنداز، شروع کن مسافر بدن، کشتات هم بیار بار بدن. سپا این همه لویای بلدوزر تریلی اینا چی میخواد تو پادگانه در اینجا ببینم سر بزن جاده بزن خط دوره بکش خیلی خوب. خب صدا سیما تو بودجه چقدر؟ نظام میلیارد. آها شیفت رو تبدیل با فکر تبدیل با هم تبدیل میکنی پول رو در میاری اون پول رو میریزی به خزانه بعد من ازش بهت بودجه میدم دیره زنانی بودجه چقدر؟ مردم اون خوبی جایی بکن بریز به خزانه از همون پول رو میدم سفا بودجه چقدر؟ آها این لوده رو بلدوزه رو تریلی رو همین رو بیاد باش سد و جاده و اینا رو بزن پول اون سد رو میدم به هر پول بده به پرسونل ارتش بیا مسافر ببر بیا خب آها اینجوری بودجه میدی که رئیس اقتصاد کن میرای مسافر سال گذشته خب کلا سال 92 20% بودجه میرای مسافر 20% بعد هر روز تئوریسی هاشون تئوریسی تو دانشگاه ها میگن نظامی ها باشون از اقتصاد بذارن کنار تا بعد اقتصاد کشور خوب بشه دشمن خوب بهتون شما دومان نفیسی ها آدرس داده گفتم ما ایران تحریم کردیم بخش خصوصی قدیه که نداره ایران که بتونه بری پروژه بزرگ انجام بده خارج جرم اجازه سرمایه گذاری ندارن میمونه ارتش و سپاه اینا رو بتونید بکشید کنار نتونن سدی جاده ای فرودگاهی پادشاهی چیزی بزنن ایران میریزه دولت میاد میگه نظامی ها دخالت نکنن استادای دانشگاهش هم میگن دخالت نکنن رازش اینه آقایی که خودتون بزنید اون را آقای شخص آقای نوبت مدیر سازمان برنامه بودجه دولت و آقای زنگره وزیر نفت 93 رفتن دیدن قرارگاه خاتم استفاده اونجا تلویزیون نشون داد که آقای نوبت و آقای زنگره گفتن آقا وارد چرا قرارگاه 4,000 میلیارد از ما طلب داره هنوز داره برای ما پادشه کار میکنه رئیس قرارگاه آقای عبداللهی فردا من مصاحبه کرد گفت نه خیر آجان ما 13,000 میلیارد از دولت طلب داریم نه 4,000 میلیارد ما همینجوری داریم با این امکانات نیروهای مسلح بدیم و تو کار میکنیم فردا جنگ بشه این لوده و بولدوزر و تریلی و اینا که همه فرسوده است فردا تو جنگ چجوری بعد از تو من زیر از این استفاده کنیم ما هر چه امکانات اون بوده که اوردیم توی کار پولش هم نمیدیم 13,000 میلیارد نه 4,000 میلیارد خب این مصاحبه کرد دولت به اون مبارکش نیورد هفته پیش که افتتاحیه خلیج فارس افتتاح شد آقای رئیس جمهور علا برکت الله افتتاح کرد آقای عبداللهی مصاحبه کرد گفتم بابا اینا باید افتتاح کرده به اسم اینکه دولت اینو ساخته به نسبش تو دوره قبلی ساخته شده دولت قبلی آقا ما الان از دولت 23,000 میلیارد طلب داریم و نداده یادتونه 13,000 میلیارد تا 93 بود از 93 تا الان تو مثلا حدود 20 ماه 10,000 میلیارد دیگه کار کردم تحویل دادم جاده و سد و اتوبان و نیروگاه و پالایشگاه و غیرزالک 23,000 میلیارد به سپاه به نهکار دولت هر چی سپاه بلند میشه این برابر کار میکنه با این مناتش دولت اسم خودش مصادره میکنه اما برکت الله ما بودیم تو دولتمون این رو ساختیم افتتاح شد امنیت هم که قاسم سلیمانی و علی فدوی و پوردستان و چهار تا آدم دیگه تو ارتش و سپاه دارن ایجاد میکنن نیروی انتظامیه که هر روز داره توی سیستان بلوچستان ده تا درد شهید میده این هم که آقای ظریف رفته تو مذاکرات امنیت آورده یعنی حاصل دستبرنج نظامی ها توی ساخت و ساز رو دولت ما بوده این کار کرده علی برکت الله حاصل دستبرنج و خون شهدای مدافع حرم و دریایی و هوایی و زمینی و ارتش و سپاه و انتظامی و غیرزاله حاصل زحمت اونم ما بودیم تو مذاکرات امنیت ایجاد کردیم یه مستندی دیدم اینجا رو در گذاشتن توضیح میکنن بفروشن این مستند رو من برای رونمایش رفتم توی تهران دولت به شدت از این مستند میترسه ماجرای این مستند فروشنده اینه که تطبیق کرده این ادعای آقای روحانی و آقای ظریف رو که ما امنیت رو بردیم در پسابرجام و رهبری فرمود هر کی حرفو میزنه اشتباه میکنه اینجوری نیست ماجرا چیه چمبرلن نخست وزیر انگلیس در 1939 یک سال قبل از جنگ جهانی رفت نشست با هیتلر تو آلمان مذاکره کرد آقای هیتلر همه نخوند به ما با دیپلماسی. ببینید هیچ کجای دیپلماسی نیومده که دیپلماسی باز برنده بیاد. یک بار در تاریخ صورت گرفته بین انگلیس و آلمان حدود 70 سال پیش. آقای چمبرلین در نخست وزیر انگلیس هم مذاکره کرد با هیتلر. بعد از اینکه مذاکرهش تمام شد آمد چه مذاکره خیلی طول کشید مثل برجام ما هر روز همه روز با ماها میگفتند. آقای چمبرلین آمد رسید تو فرودگاه لندن مردم اومدن استقبالش. آقا اومد دیگه اوضاع حل شد. این سندی که امضا شده بود رو در آورد از تو کیفش و مردم وایسادن اونجا میکروفون براش گذاشتن تریبون درست کردن. از روز سند رو خوند که هیتلر قول داده که به انگلیس حمله نکنه. تمام شد. 11 ماه بعد جنگ جهانی شد. هیتلر کل اروپا رو گرفت. رسید به ساحل انگلیس، شروع کرد انگلیس رو ویران کردن. بمباران لندن پشت سر هم بود. چمبرلین شد نماد مسخره در جهان که فکر میکرد با دیپلماسی میتونه بازدارندگی کنه. نه با موشک، نه با هواپیما، نه با ناو، نه با نیروی نظامی. بعد جانرال آمد به جاش به نام چرچیل که این آمد آمریکا و شوروی رو درگیر جنگ کرد تا بتونه انگلیس رو نجات بده. به این خاطر به ابله ها قبل از انقلاب آقایونی که سنشون بالاتره و یادشون هست قبل از انقلاب به کسایی که خیلی عوضی بودن میگفتن های چرچیل یادشون قدیمی ها و به کسی که خیلی خفه بود میگفتن این چمبرلینه میگفتن چمبرلین یا میگفتن تو فلانی هم پسر عجب چرچیلیه. یعنی فرق این دوتا در این فیلم مستند فروشنده ماجرای چمبرلین نشون داده شده و تطبیق شده با کار آقای زری و این دولت که اومدن دیدن آقا با مذاکره تهدید رو دور کردیم. تهدید رو کی دور کرده؟ وقتی آمریکایی که ببینم حالا که برجام شده ایرانی ها هنوز حساسن اون مرزهای آبیشون سر نتومدن تو آقای ما کماندوهای نیروی دریایی آمریکا نیروی دریایی ما گرفته شد. هواپیما که برای ناوه هواپیماشون رو 78 تاش بلند شد هشدار قرار خاک رو میزنید گوشه رو میزنید بندر عباس میزنید رو راه کنید اشتباه کردیم بردنشون جزیره فارسی. جزیره فارسی اندازه زمین فوتبال این وقتی ما میزنید وسطش اینجوری دور میزنید کل دورت آب یه زمین فوتبال جزیره کوچولو اسم جزیره فارسی. دوم ایرانی لچ کلو کباب ایرانی گذاشتن جلوشون سر اون دخترم چفیه کردم دوربینارم گذاشتم گفتم عذرخواهی کنید. فرماندهشون گفت آفلوجوز خیلی ممنون فیلم رو فرستادم تهران پرستیوی پرستیوی 10 دقیقه یه بار آفلوجوز جان مکین جمهوری‌خواهی که رقیب بابام تو انتخابات ریاست جمهوری آمد تو تلویزیون فاکس نیوز گفت من صحنه این صحنه داشتم میدم داشتم سکته میکردم. همین آقای جان مکین تو باید سکته کنی. طرف تو محمد جواد ظریف نیست. طرف تو انسانهای شجاع و رشیدی هستن که در جریان مهدویت تا کل جهان از جمله آمریکا رو نگیرن کاخ سفید رو تبدیل به حسینی نکنن شما رو مسلمان نکنن شما رو شهادت گو به ولایت علی بن ابی طالب نکنن دستتون بر نمیدارن.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه‌ای رهبر مرگ بر ضد ولایت فقیه درود بر رزمندگان اسلام سلام بر شهیدان مرگ بر آمریکا مرگ بر انگلیس مرگ بر منافقین و کفار مرگ بر اسرائیل.
پس موشکی ربطی نداره به برجام حقوق بشر ربطی نداره قائل بیستی رو ما باش برخورد میکنیم. اما ماجرایی که آقای کرباسچی اینجا توهین کرد گفت رو من 3-4 دقیقه توضیح بدم. ایشون گفت حالا باید برجامی صورت بگیره آقای ظریف بره در مورد سوریه مذاکره کنه. خودتو به نفهمی میزنی آقای کرباسچی؟ نمیدونی که چیزی به نام مبارزه با داعش وجود نداره توی سوریه؟ نمیدونی ماجرا اونجوری که مصطفی تایزاده میگه دفاع از دیکتاتوری به نام بشار اسد نیست؟ وقتی که داعش از سوریه را افتاد اومد رسید پشت دروازه های بغداد
سال 93 دو سال پیش ریچارد هاس رئیس شورای رهبران خارجی آمریکا گفت جنگ مذهبی 30 ساله بین شیعه و سنی شروع شد. این جنگ رو 30 سال ادامه میدیم تا نه اثری از شیعه بماند نه سنی. گفت این جنگ جدید مذهبی 30 ساله است. آقای ریچارد هاس مگه قبلا هم جنگ مذهبی 30 ساله بوده؟ گفت آره 400 سال پیش. 400 سال پیش که توی این اصفهان اوج تمدن بود، شیخ بهایی بود، علامه مجلسی بود، آثاری که توی این اصفهان می‌بینید اون روزگار می‌درخشید در جهان. 400 سال پیش دوستان عزیز در کشور فرانسه در یک شب تا صبح کاتولیک‌ها 8000 تا از پروتستان‌ها رو کشتن. تمایز مثل مذهب شیعه‌سنی توی مسیحیت 8000 نفر سلاخی کردن اینجوری که داعشی کار رو میکنه. خبرش رسید به بقیه اروپا، همه اصولاً به جون هم کاتولیکا پروتستان ها رو میکشتن، پروتستان ها کاتولیکا رو. اینا همدیگر میکردن تو کلیساهای همدیگه آتیش میزدن. فاجعه ای انقدر کشتن که جمعیت اروپا نصف شد، یعنی نصف جمعیت اروپا نابود شد. 30 سال بعد نسل بعد که به دنیا آمد اومد گفت آقا غیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل مسیحیت بره کنار، کلیسا بره زاویه. شد دوره سکولاریسم، دوره جدایی دین از سیاست، بیخیال دین. غرب جدید شد غرب بیدین. ریچارد هاس میگه این جنگ تو جهان اسلام شروع شده تو سوریه و عراق. اینقدر شیعه و سنی به اسم داعش و القاعده و حزب الله و این و اون و اون از هم میکشند، نسل بعدش 30 سال بعد میگه آقا غیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، مسجد رو کنار. ریچارد هاس اینو گفت، بلافاصله کیسینجر براش کتاب نوشت، بول ارده نسل جهانی، گفت آقا این جنگ مذهبی 30 ساله است، نباید بذاریم تمام بشه. کیسینجر بزرگ جمهوری‌خواه، بزرگ دموکرات‌ها، یعنی برژنسکی، دو تا مقاله براش نوشت. جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا سال 1993 در پاریس تو اجلاس سوریه که توی اروپا برگزار شده بود، روس‌ها بودن، همه بودن، خبرنگارا گفتن در این اجلاس انشاءالله صلح سوریه انجام میشه. گفت واو این جنگ مذهبی 30 سال است، 30 سال دیگه جنگ سوریه ادامه داره. لئون خانتا وزیر دفاع آمریکا اومد گفت نمیذاره این جنگ مذهبی 30 سال تعمیر شد. 11 نفر از مقامات آمریکایی، سران سیاه، سران پنتاگون، وزیر خارجه هاشون، استراتژیستاشون، نماینده مجلسشون گفتن این جنگ مذهبی 30 سال است. تازه مکمینا رفت جلوتر گفت بعد 30 سال نقشه منظره چجوری میشه، دور هر قومیتی یک کشور به وجود میاد، عراق میشه 3 کشور، سوریه میشه 3 کشور، ترکیه میشه 2 کشور، ایران میشه 7 کشور، عربستان میشه 5 کشور و به صلاح آزاد. چطور در خواب بینم پنبه دانه گهی لب لب کرد گه دانه دانه. قبلا از این قلط ها میکردی تو منطقه جمهوری اسلامی نبود، قاسم سلیمانی هم تو منطقه نبود، ولایت فقیه هم نداشت منطقه. ما این کار تو آمریکا و انگلیس علیه شما میکنیم، منتظر باشیم. جنگ مذهبی 30 ساله، شهید مدافع حرم کیست؟ شهیدیست که جنگی که 30 سال قرار ادامه داشته باشه، اسلام رو نابود کنه، قرآن رو از بین ببره، دین رو از حیات اجتماعی دور کنه، این جوانا میرن برای این شهید میشن. بیشورها بودن میشن توی جبهه اصلاحات، میگن که اینا دارن میرن برای دیکتاتوری نام بشار اسد. اون یکی بوده میشه میاد توی اصفهان میشینه میگه چه اینو بعد با برجام 2 و 4 برن آقای صحیح پندش کنه. شما میدونید که این جنگ مذهبی 30 ساله است؟ میدونید اساس اسلام توی این جنگ هدف گرفته شده؟ میدونید که امام مدام رهبر سال 93 وقتی توی بیمارستان بود که سالت داشت فرمود به خاطر این قضایا سریع علمای شیعه و سنی جهان رو جمع کنید، همه رو جمع کردن تو شهرنده رو موسا توی تهران، ایشون توی کسالت داشت توی بیمارستان بود، این علمای اهل سنت و شیعه رو بردن دیدن ایشون تو تخت بیمارستان، فرمود این جنگه در آش سر شیعه و سنی نیست، سر اصل اسلام و قرآنه، به علمای شیعه علمای سنی دفاع می‌کنند اسلام. 93 قرار شد 94 شیعه این کار بکنه. زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی همایش بزرگ بین المللی مبارزه با تکفیر و نسل شیعه شروع شد تو قم با عظمت. شیعه اعلام کرد جریان تکفیری شیعه که با پول انگلیس توی در واقع تلویزیونای انگلیسی علیه اهل سنت توهین میکنه ربطی به شیعه نداره. اسمش رو نام مرد رهبری گذاشت تشکل انگلیسی. اینا رو شیعه ترد کرد. اهل سنت مطمئن باشید در علمای شیعه کسی اهل سنت رو تکفیر نمی کنه. این جریانی که توی انگلیس تلویزیون داره اینا ربطی به اسلام ندارن. اینا عمامه های شیعه رو دزدیدن. این حکم سر رهبری بار و دوست همه شاید رو تشکیر نمیسن. سال بعد نوبت اهل سنت بود. بزرگان اهل سنت آمدن توسط مقام اعظم رهبری به این قضیه توجیه شدن. ایشون تو بیمارستان بود، تخت بیمارستان اینا جمع شدن دور ایشون که بیادت کنن ایشون فرمود برید از اصل اسلام دفاع کنید. اصل اسلام در خطر میفته. علمای اهل سنت چهار مذهب بزرگ شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی با بزرگان الازهر مصر جمع شدن کارا رو انجام دادن. پارسال چهار شهریور 1395 در شهر بزرگی چچن. عجب تدبیری. چرا اونجا؟ چون بیشترین جایی که از اونجا فرماندهان القاعده داشتن همین شهر گروزی چچن. رفتن اونجا جلسه گرفتن. چی گفتن؟ چهار روز همایش برگزار شد. آمدن بزرگان الازهر و سران این چهار مذهب اعلام کردن وهابیت از اهل سنت بیرونه. وهابیت که شیعه رو تکفیر میکنه بیرون اهل سنته. این پیروزی عظیم عزیزان مؤمن نمازگزار، این پیروزی عظیم به دلیل وجود ولایت کبیر. چرا تو مسیحیت 30 سال هم دیگر رو پاره پاره کردن و سوزاندن؟ چون نهاد بالاتری نداشتن که همه حرفش رو بشنون. اما این فرد روی تخت بیمارستان علمای شیعه و سنی آمدن ایادتش گفت اصل قرآن در خطر اختلافات میذاره کنار. هیچ کس در شیعه هم نداره به مقدسات اهل سنت توهین کنه. هیچ کس در حق اهل سنت هم نداره شیعه رو تکفیر کنه. این دعوا برای اینه که اسلام از بین بره. در رأس قضیه این دوتا تیغه گازنبر رو یه تیغش شیعه زد یه تیغش سنی زدن گذاشتن کنار. پس فتوای تکفیر شیعه و سنی کنار رفت. 94-95 حالا قاسم سلیمانی موند با این دل دزدای کف صحنه. یوسف القرضاوی بزرگ اینا که تکفیر میکنه تو قطر اینقدر عصبانی شد که کلی علیه اهل سنت مثل نفسد تو تلویزیون الجزیره. حالا دیگه داعش مونده بود جلو سیری هشت شعبی شکل گرفت توی عراق. تا الان 70% عراق رو از دست داعش نجات دادن. الان پشت موسی دارن میجن. در کشور سوریه 65%ش از دست داعش درآمده. آمریکا دید دیگه با فتوای علمای وهابی نمیتونه جوانای اهل سنت رو بیاره بندازه به جون این دو دولت ها. چیکار کرد؟ آمریکا 3-7 دست خودش داره میره میاره. دیروز آمریکا درخواست کرده از 25 کشور عضو ناتو همه تو نیرو بیارید توی سوریه. این اثر ولایت فقیه. عزیزان جوان حتما ماجرای جنگ مذهبی 30 ساله رو به فارسی جستجو کنید. روی یکی از سایت های مرکز ما روی سایت باشگاه استراتژیست های جوان کل اسناد و مدارک فارسی اون جنگ های 300 ساله 400 ساله پیش اینجا هست و مدارک انگلیسیش. ببینید چه خبر بوده. بزرگی به نام ولی فقیه توی ادیان مذاهب مسیحی نبود. مکاتبشون هم دیگه رو پاره کردن. اما جنگ مذهبی 30 ساله شروع شد. رهبری اعلام کرد که این نیست. اهل سنت و شیعه آمدن خونسا کردن توتر رو. یه مقدار این کف صحنه این موارد میده قاسم سلیمانی داره اینو رو جمع میکنه. جوانی که شهید مدافع قرن جوانیست که داره جنگ مذهبی 30 ساله‌ای که کفار رقم زدن تا شیعه و سنی رو به جون هم بندازن تو این جنگ داره توطئه و فتنه رو انسان میکنه. بعد اصلاح طلبا توی مملکت میگن اینا برای پول میرن. اینا برای چی میرن؟ برای دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن. نمیخواد اینجوری برید
چیکار کنیم؟ بگیم آقای ظریف برید مذاکره کنیم مثل برجام گرد گرد یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم سوریه رو بدیم به داعش عراق رو مثلا نجات بدیم گرد گرد دیگه اونا سوریه رو بگیرن از ما مثل هسته‌ای که گرفتن حالا من سراغ موشکیمون بعد میگن عراق هم بدید بعد میگن ایران هم بدید نقشه داعش چیه؟ یه نقشه کشیده ایران وسطش خراسان بزرگ میشه ایران مثل خراسان بزرگ یعنی داعش بعد از اینا میخواد بیاد سراغ ایران اول قطعه اول اومد اینجا تو سیستان بلوچستان شروع کرد ریگی داعش ایران بود دیگه شروع کرد 406 نفر رو سر برد گرفتنش وزارت اطلاعات گرفتش نیروی هوایی ارتش اون آبان کشون باقی قضیه رو محاکمش کرد اعلامش کرد 30 سال بعد مسئولین وزارت اطلاعات و مسئولین قوه قضاییه و مسئولین ارتش به جرم اینکه تروریستی به نام داعش به نام ریگی رو گرفتن اعلام کردن تو مملکت ما میگن اینها هم اومدن که کشتارهای سال 1368 رو بزنن الان میگن که یه کسانی در سال 67 کشتارهای سال 1367 رو رقم زدن 30,000 نفر رو اعلام کردن بابا کل قاچاقچی های مواد مخدر کل کسایی که زدن یک کسی دیگر رو کشتن اولیای دمکوتان رو نمیدن طرف باید اعلام میشده با کل هم همه رو جمع کنید تو 30 سال گذشته تو جمهوری اسلامی 30,000 نفر اعلام نشده کل سازمان منافقین 5,000 نفر بود تو عملیات نرسات سال 1967 29 سال پیش شدن پیشمرگ صدام افتادن جلو آمدن رسیدن پشت کرمانشاه رسیدن پشت کرمانشاه نیروهای انقلاب اسلامی رو شکستن فرماندهی به عهده سپهبد سعید شیرازی بود رضوان الله تعالی علیه منافقاشون صد شد و از این 5,000 نفر 2,000 نفرشون رو به خود نفرشون کشته شدن 2,000 خود نفرشون فرار کردن 600-700 نفرشون اسیر شدن در چنین جنگی کسی اسیر نمیگیره چرا گرفتنشون؟ اطلاعات چون که تو فرانسه هستی چجوری باید اینجا ببین چجوری همه هنگی دارم دولت دارم و باید بودم مثلا بعدش ادام میشدن مقتدرانه ساختاری بسیار قوی توانمند همین کاری که داعش کرد از توی بیروزی اومد موسیقی رو گره سرازش اومد پشت بردار منافقین هم آمدن توی اسمواد قدران کرمانشاه بیان همیتان بیان قزوین بیان کرش برن تهران نقشش میدید مال داعش موفق بود اومد تو پشت بردار ایران چون قبلا تجربه داشت منافقین رو برده بود عقب هی در اقامده نخست وزیر عراق بلافاصله زنگ زد به ایران که آقا مداد مدرسی تجربات میگید استفاده کنید قاسم سلیمانی رفت کجا شهید تقوی مسلمان دیگر برد سریع سردگشته کردن بغداد سقوط نکنه یعنی در لباسی تو سازمان ملل گفت اگر ایران 24 ساعت دیر اومده بود بغداد سقوط میکرد سریع ترک کردن راهشون رو بردنشون عقب جوان عزیز این موجب افتخار در دانش تاکتیک نظامی که ما توانستیم این رخنه که صورت گرفت تا پشت کرمانشاه آمد تا پشت ما بیدش این رو جلوشو بگیریم از این 5,000 نفر 2,000 نفرش رو بکشیم 2,000 نفرش فرار کرد که الان آمدن توی پایگاه لیبرتی در عراق و توی فرانسن 700 نفرشون هم اسیر شدن اینو بعد اعدام شدن 700 نفر 30,000 نفر اسم هر چه قاچاقچی و هر چی نمیدونم کسی رو زده کشته اولیای دم کوتا نیومدن اون اعدام همه رو جمع کنی 10,000 نفر نمیشدی 30,000 نفر از کجا آوردی جمهوری اسلامی درش بعضیا کشتار کردن سال 67 خوب کاری کردیم که ما مراقبه کردیم یه دفعه دیگه یه ایرانی بودن شده به پیشمرگ دشمنی مثل رژیم صهیونیستی و آمریکا و صدام بشه به مملکت خودش حمله کنه بدتر از این سرش میاریم
الله اکبر الله اکبر الله اکبر حاملگی رهبر مرد بر ضد ولایت فقیه درود بر رزمندگان اسلام سلام بر شهیدان مرد بر آمریکا مرد بر انگلیس مرد بر منافقین و کفار مرد بر اسرائیل
جمهوری اسلامی مظلوم مقتدر مثل امام علی علیه السلام که مقتدر بود و مظلوم بود آنچه را که جمهوری اسلامی با اقتدار تمام تونسته رقم بزنه به جای اینکه امروز منشأ این بشه که بهش افتخار کنیم، از اون زاویه افتخار ما رو شرمنده میکنن. به عوض اینکه جوان ما بگه به کشور ما تروریست ها حمله کردن، پیشمرگ صدام شدن، جلو جلو میومدن، نیروهای صدام پشت سر اینا میومدن و نیروهای دفاعی ما زیر نظر سیاد شیرازی تونستن اینا رو بگیرن نابود کنن، این عوضی موجب افتخار جوان ما باشه. هر روز تو دانشگاه میپرسن بخش توضیح هم بده در مورد این کشتارهایی که اونو بشده. یه عکس اینجا میبینید، الان دیدم عکس سیاد شیرازی که من جا آویزون کردن روی زیر سر اینا بینید، همین زیر این مطلب این وقتی داشت از خونش سال 78 میومد بیرون، خودش کنم این جانشین صفات کنی را مسلح بود دیگه، یعنی دومین نفر نظامی کشور، خودش کنم میگه در خونش رو باز کرد، ماشین رو برد بیرون، رفت دوباره در رو ببنده، منافقه تو قالبه که داره رفتگری میکنه آمد جلو نامه بده، سمت این مشکل ما رو هم رسیدگی کنه. نامه رو داد شاید سیاد، نامه رو که خب خیلیم خوش برخورد بود و خیلیم با تو معنیه و احوال پرسی میکرد، از این فرصت استفاده کرد، از طرف در آورد سه تا گلوله تو صورت و سینه شهید سعید ما زد. انسان های تراز این همون کسی که وقتی شهید شد امام جامعه اومد بالا سر تابوتش که ستاد کل نیروهای مسلح، امام جامعه زانو زد نشست و تابوت رو بوسید. منافقین اومدن این کفت جامعه تهران ترور کردن که انتقام مرسال رو گرفت. مظلوم مختلف یعنی این جمهوری اسلام که امروز عوض داریم سیاد خوب کاری کرد، نیروهای اصلاح خوب کاری کردن، منافقین رو خوب کاری کردیم، اینا اینجا اطلاعات هسته میدادن، اینه که 17 هزار شهید از ما گرفتن، 17 هزار شهید ما فقط به دست سازمان منافقین داریم، از شهید برشتی و رجایی باهنر گرفته تا شهد ما مهراب عین جمعه تا بسی کم جامعه اطلاعات هسته رو میدونن. مردم، جوانان، منافقین همون هایی بیدن که موشک بارون تهران و قزوین و جای تهران و دلپول و جای دیگر رو اینها کد میدادن، گرام میدادن کجا بزن صدام، اینا رو باید نوازش میکردیم، 4-6 نفر رو سر بریدنی داعش ایرانی یعنی عبدالیمانی که ریگی باید وزارت اطلاعات میگرفت نوازشش میکرد، ارتش میگرفت را پجی مثلا بعد میگرفتن اعدامش میکردن. جوان عزیز ما به خاطر موشکامون سرمون میگیریم بالا، اما میفهمید به خاطر آنچه که در دفاع مقدس ایستادگی کردیم یک لحظه نادم و پشیمان نیستیم، به خاطر اینکه منافقا رو اعدام کردیم یک لحظه نادم و پشیمان نیستیم. امروز میخوام جمهوری اسلامی رو شرمنده کنم و پاسخ تو که هر کی 20 سال پیش این قضیه دیده محکومه، اونا قهرمانان اون دوره هستن. یادتون باشه پس جوانان عزیز جنگ مذهبی 30 سال، 30 سال دشمن قرار این بازی رو ادامه بده. البته علمای اهل سنت و علمای شیعه هشدار شدن و یه فرقی زمان کاملا در صحنه اشرافدار قاسم سلیمانی بر بستر عملیاتی این چند کشور مدیریت داره، نگرانی نیست. جوانان رشیدی هم که میرن توی عرصه به شهادت میرسن اینها شهدای بین‌الملل اسلامی هن. نشود آقای فضای ملی بگذار اصلاح طلب خودفروخته بگه اینا با خاطر پول رفتن، بگذار اصلاح طلب خودفروخته که از امنیتی که اینا از ایجاد میکنن براش استفاده کنه بگه اینا برای دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن، چون اساسا اصلاح طلبان درد دین، درد دفاع از اسلام، درد جنگ مذهبی 30 ساله، جنگ مواردی، درد این چنینی ندارند. اما مردم ایران قدردان مدافعان حرم هم قاسم سلیمانی رو که کسی تو تلویزیون نمیده جایی برای کسی سخنرانی نمیکنه، چقدر توی جوانا محبوبیت داره چون مردم قدردانند. اون عکسی که اونجا زدن اون دانشجوی من بود، اون یکی که این امتحاست جوان رعنای زیبا، دختر کوچولوی ازش یه دانشجوی دیگه داشتم که فیلماش افتاد دست تلویزیون BBC پخش میکرد، حادی باقانی بچه آمول بود، اونم ازش دختر کوچولو بود. یه دانشجو داشتم پارسال 23 سالش بود وقتی شهید شد، شهید دانشگاه
هر معصوم و نورانی بود، هر اصلاح طلب خودفروخته بودن میشه دیگه که اینا برای پول میرن، اینها برای دیکتاتوری اینا رو بشبرستر میرن. من که اینا رو میشناختم از نزدیک، اینا یک نکته فقط مسئله شد. مراسم قادی رو گرفت میمادی باقانی رو خودم سخنم رو مراسمش کردم به شما. دوستش که آمده بود اونجا صحبت کنه قبل از بحثای من میگفت که سوریه، گفتن آقا شما عجب مردم خوبی هستید، اومدید دارید از ما دفاع میکنید. گفت ما از شما دفاع نمیکنید، ما هیچ منتی کردن شما نمیکنید، ما ناموس هست. دو تا ناموس داریم اینجا، حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت روحانی. مگه ما جوانای ایرانی شیعه مرده باشیم دست حرامی ها برسه به حرم ناموس ما؟ همین هم شد. اینا به موسل که رسیدن قبل پیامبر خدا حضرت یونس نبی رو بم گذاشتن و جلو دوربین های تلویزیون ها ویران کردن و فیلمشون منتشر کردن و هر مسجد شیعه رو رسیدن بم گذاشتن ویرانش کردن، دستشون میرسید به حرم حضرت زینب برون بگو چه میگن. به قدری جوانان افغانی فاطمی و به قدری جوانان پاکستانی زینبیون اونجا در اون سه چهار تا کوچه‌ای که مونده بود اینا برسن به حرم حضرت، اینقدر شدید شدن و دست اینا به حرم ناموس مونده است. حالا شدید ما عادی باقانی مسئلهش اینه که ما ناموس پرستیم، ما برای دفاع از حرم حضرت زینب آمدیم، تاجزاده بودن میشه با وقاحت تمام و با بی‌شرمی تمام میگه که اینا برای دیکتاتوری به نام بشار اسد بوده. در تمام جبهه اصلاحات رو بگردی جوان، یک نفر مثل شهید دانشگر پیدا نمی‌کنی، یکی از جوانای اصلاحات مثل عباس دانشگر نمیشه، مثل هادی باقانی نمیشه، مثل بیضایی نمیشه. اینا توی جبهشون ادعای دفاع از ایران میکنن، یک شهید ندارن، یک نفر ندارن به خاطر این ملت این مملکت خراش برداشته باشه. بزار توبیه میکنن به شهاده مدافع حرم ما. کرباسی بعد از بخور بخورها و کسافتکاریهاش حالا از دانه لیبرالی خودش اومده بیرون، یاد میشینه توی اصفهان میشینه دیگه چه باید قاسم سلیمانی بره کنار، ما با برجامهای دوازده و چهار و پنج بریم با مذاکره سوریه رو حل کنیم. شما نسبت به شرف این ملت تو هسته‌ای گذاشتید تو طبق اخلاص دارید به دشمن رفت، چون آقای زنی میگفتش که من آمریکا رو دشمن نمیدونم و افتخارم اینه که از کلمه دشمن استفاده نکردم. کسی که آمریکا را دشمن نداند او مشکل دارد. لذا من در شهر مقدس اصفهان از مردم عزیز اصفهان و از خانواده معزز و معظم شهدا به ویژه شهدای مدافع حرم بابت جسارتی که یکی از لیدرهای لیبرال حزب کارگزاران در اصفهان نسبت به خانواده معظم شهدا و نسبت به ماجرای مدافعان حرم روا داشت، قاطعانه عذرخواهی میکنم و درود میفرستم به جوانان رشید شهرهایی مثل عراق و جاهای دیگه که اجازه ندادن این جرثومه های فساد لیبرالی اونجا دهان باز کنن و نسبت به مدافعان حرم و نسبت به یاوران قاسم سلیمانی جسارتی کنن. این مسئله کلیدی ماست و هشدار میدیم به لیبرال ها. امام به ما یاد داد، به ارباب تکبران گفت در مقابل دین ما بایستی، در مقابل دنیای شما بایستیم. جریان اصلاحات حواست باشه در مقابل دین ما بایستید، در مقابل دنیاتون بایستید. تعارف هم نه جشن روز ولادت علی اکبر علیه السلام برای ما یک روز پایکوبی نیست، بلکه روز تجدید میثاق با فرزند امام حسین علیه السلامه که در صحرای عاشورا پدرش رو تنها نگذاشت و و جوانان ما آمادند که پدر معنوی و ولیشون رو در هر عاشورایی که رخ بده تنها نگذارن. در مقابل دین آوریستی در مقابل دنیا تون نیست. کار هم با کسی نداره. کار هم نداره. عذرخواهی میکنیم. امام فرمود ما یک لحظه به خاطر آنچه در دفاع مقدس انجام دادیم و ایستادی که کردیم نادر و پشیمان نیستیم. و فرمود از حزب الله عزیز عذرخواهی میکنم بابت تحقیق هایی که این روزها میکنن. و ما هم به تأسی از اون امامون از حزب الله عزیز از مردم مؤمن و متدین و مقتدر این مملکت عزیز که امام میفرمود این ملت رو هیچ پیامبری نداشت قاطعانه عذرخواهی میکنیم بابت تحریمهایی که اصلاح طلبا از ماجرای مدافعان حرم و از مواد دیگه ارائه میکنن. مسئله ما کجا نکنیم آمد. لذا این روزها که در آسمانی انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، جشن دوازدهم جمهوری رو میخوایم برگزار کنیم. ده روز دوازده روز دیگه مردم عزیز ما در صحنه هستن که به کسانی که قائل به امامه قسط باشن رأی بدهن. مردم ما از شعار و سازوکارهایی که ما رو به دامن غرب میندازه هستن. مردم خداگرایی رو بر چپ خداگرایی اونا میدونن. در جامعه که سفره مردم تنگتر شد و مشکلات عدیه پیش آمد و بیگانگان آمدن از منطقه‌های گوناگون رخنه و نفوذ کردن در سازوکار اقتصادی و سیاسی ما، در چنین شرایطی مشکلات به جای رسیده که رئیس جمهور ما وقتی بلند میشه میره تو استان گلستان امروز مردم با سنگ بدرقش میکنن، مردم از در دیوار ماشینش بالا میرن، خدا رحم کرد که کورش کردن و در دست مردم بهش میرسید چه فاجعه ای رخ میداد در درون نظام. این درس نظام بزرگانی که امروز در صحنه هستن، عالم بزرگی مثل آقای رئیسی که امروز در صحنه هست، انقلابی رو دیگه که در صحنه هستن، حالا شنیدم که ظاهرن در هفته آینده ایشون در میدان امام اصفهان جمع بشن و حضور داشته باشن. اخلاق باید به پست ریاست جمهوری ما برگرده. نباید با رئیس جمهوری داشته باشیم که مخالفین خودش 54 تا فوش بده. چه بی حق نداره در مسند حکومت که نشست به رعیت خودش فوش بده. این نصف نیست. اونم در لباس روحانی هست. اخلاق باید برگرده. انسان‌هایی که صاحب طمأنینه هستن باید پست و مقام رو بگیرن. نباید چیزی بشه که 1400 تا 1600 نفر فکر کنن میتونن رئیس جمهور بشن. کسی فکر میکنه که میتونه بشه رهبر، چون اینقدر امام و مقام معظم رهبری جایگاه به دست فقیر و نفی نگه داشتن، کسی فکر نمیکنه این جایگاه به سادگی قابل حصوله. اما ریاست جمهوری رو چکار کردیم توی مملکت؟ اینقدر سخیفش کردیم، اینقدر علنا توی این جایگاه دروغ گفتیم، اینقدر علنا توی این جایگاه حرفهای نامناسب و ناجور زدیم، خودمون رو بردیم انداختیم در مقابل تیرفندارهایی که اونا بگن ما بگیم. این جایگاه باید برگرده دست آلمان حقیقی خودش، دست انقلابیون واقعی، باید برگرده دست انسانهایی که رعایت موازی میکنن، باید برگرده دست کسانی که وقتی یک مرجع تبلیغ 80 سال عمرش رو در دین استخون خود کرده عمرش رو گذاشت، گلایه کرد که فلان آیه فلان نکته داره زیر سوال میره، این گونه باید معیشت و زندگی مردم و مصالح مردم رقم بخوره که بهشت مردم رقم بخوره، اون عالم دین حرف اون مرجع رو روی چشمش بزنه. کمک‌کار و دستیار ولی امر نایب امام زمان باشه، نه اینکه جوری رو بزنی بیسته که امروز دویی داره معلم ها بگه که چرا اینجوری کار میکنی تحقیقایی که خودم مجبورم بیام بسید سر میکنم. ما نیاز داریم که کسی رئیس جمهور مملکت ما باشه که درد این داشته باشه که دنیای مردم آباد، آخرتشون آبادتر،
درد اینو داشته باشه که از هر 100 نفری که از دنیا میرن عین 100 نفرشون بهشتی بشن، نه اینکه 100 نفرشون تو دنیا خوب تو آخرت جهنمی. درد به بهشت بردن مردم رو داشته باشه از طریق دنیای خوب، نه کسی که میگه ما بهشت رو دوزخ مردم، ما در بارش مسئول نیستیم، ما چیکار داریم که مردم رو داریم به بهشت. که امام جامعه بیاد میگه فلسفه وجودی ما اینه که مردم برن به بهشت. ما رئیس دولتی میخواییم که استکبار ستیز باشه، رئیس دولتی میخواییم که دست پاچ باشه، رئیس دولتی میخواییم که اطرافیانش مسئله نداشته باشن، رئیس دولتی میخواییم که دخترش و پسرش و دامادش و عروسش به انگلیس و آمریکا و کانادا درس نخونن و کار کنن، رئیس دولتی میخواییم که درد فقه و درد دین داشته باشه، رئیس دولتی میخواییم که مسئله ای که بزرگان دین و علمای دین و مراجع زان تقریب میفهمن و درد خودش و جامعه فهم کنه. ما رئیس جمهوری میخواییم که دردره مردم و گلایه و شکفهی که مردم دارن و از زبان رهبری شنیده میشه اون گلایه و شکفه رو جدی بگیره و پیاده کنه و عملیاتی کنه. چون امام زمان ما وقتی ظهور میکنه مهمتر کارش اینه که قرآن رو به نحو کامل پیاده و اجرا میکنه. ما رئیس جمهوری میخواییم که درد پیاده کردن قرآن رو در زندگی مردم داشته باشه. و نظام این معناش اینه که این دولت فعلی با کمال تأسف و تأثر پاسخی که مردم دارن بهش میدن همین است که امروز توی این کلیپ ها دیدید. مردم با سنگ جوابش میدن، مردم از در دیوار ماشینش میدن بالا که دستشون بهش نرسه. این خیلی بده، این بده برای جمهوری اسلامی که مردمش رعیتش اینجوری با این سازوکارها برخورد کنن. کاش میمونیم این لحظه به جمهوری اسلامی نمیدیدیم که مردم و قابل اهدگان این گونه باید با مسئولین برخورد کنند. لذا دوستان عزیز، ما در آستانه جشن نبی شعبان که این روز رو به هم دیگه تبریک میگیم، منتظر ظهور امام قسطی و برای زمین سازی ظهور رأی ما در جمهوری دوازدهم مؤثره. اگر چنانی رو انتخاب کنیم که قائل زمین سازی ظهور نیستن، ظهور عقب میفته. لذا در قبال این سازوکار مسئولیم. خدایا به مردان ما قیدت مضاعف عطا
بفرما
و به زنان ما عفت مضاعف. خدایا توفیق به این ملت شریف بده که چشم این مردم به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بشه.
آمین.
خدایا ملت‌های مسلمان حفظ
کنند.
خدایا این شرایط رو ایجاد کن که ما جوان بدون اشتغال و جوان بیکار در این جامعه نداشته باشیم. خدایا این توفیق رو بده که ما جوان مجرد نداشته باشیم و همه توفیق ازدواج داشته باشیم. خدایا این توفیق رو به مردم ما عطا بفرما که در نماز حضرت تکرار ظهور در مکه مکرمه و مدینه شریف مردم ما